بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 59 جلد اول صفحه 586 الى آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون راجع به حصات و پروستات، راجع به حصات و سختی ادرار و قطع شدن ادرار. یه تعبیری داریم در روایات به نام حصات و عسر البول، ادرار به سختی ادرار کردن و خارج شدن ادرار. این تعبیر حصات، چون کلمه حصات به معنای سنگ است، سنگ کوچک بهش حصات میگن. مهم این است که مراد سنگ کلیه مثلا یا سنگ مثانه است، ولی قرائن و شواهد موجود در روایات دلست بر این است که مراد از حصات همون پروستات است. در روایات از او تعبیر میشه به حصات که این پروستات زمانی که بزرگ میشه ورم میکنه، مانند سنگی که در راه مجرای ادرار قرار گرفته و مانع از خروج ادرار. چیزی به نام پروستات یا مشابه اون در روایت ما نیست. اونی که هست کلمه حصات و سختی ادرار به این شکل اومده است. فرض شد مراد پروستات. این هم بیماری پروستات یک بیماری شایع و مبتلا به و درمانش قدری سخت است. پیشگیری از اون و اجتناب از علل و اسباب اون شاید بهتر باشه. اونی که امروز میخونیم علل اون و اسباب اون چند تا سبب در روایات ذکر شده. یکی از این اسباب و علل هم بستر شدن در حال سیری و پر بودن معده. زمانی که معده پر باشه، زمانی که انسان سیر باشه، رگهای خونی پر باشه، اگر هم بستر بشه، این سبب بیماری های گوناگون و بیماری های سخت و صعب العلاج. یکی از این بیماری ها پروستات هست. در روایتی در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تقرب النساء من اول الليل، نزدیک زنها نشو در اول شب، صیفا ولا شتاء، نه در تابستان و نه در زمستان، و ذالک لان المعده والعروق تكون ممتلئه، به جهت اینکه معده و رگها پر است. و هو غیر محمود، هم بستر شدن در حالی که معده و رگها پر باشد، این کار کار خوبی نیستش و منشأ انواع بیماری هاست. و یتولد منه القولنج، سبب بیماری قولنج میشه، ورم و التهاب روده بزرگ است. والفلج سبب ابتلاء بفلج مش فلج، واللقوة انحراف الصورة وكجية دهان، والنقرس درد مفاصل ورم مفاصل، والحصات یکی هم حصات که همون پروستات است، هم بستر شدن در حال سیری و در حالی که معده پر باشد خطرناک است، بینایی را ضعیف میکند، قلب را ضعیف میکند، معده را خراب میکند. علاوه بر این سبب قولنج، فالج، لقوه و نقرس و حصات یعنی پروستات است. این سبب و علت اول است. سبب و علت دوم حبس المنی عند نزول الشهوه، نگه داشتن منی موقعی است که منی میخواد خارج بشه، انسان جلو خروج منی بگیرد. این کار خوبی نیستش و سبب ابتلا به پروستات بشه، ورم پروستات. نباید جلو خروج منی، حالا شخص مثلا میخواهد، دلش میخواد که این عمل طولانی تر بشه، جلو خروج منی و فکر کنه مثلا منی خارج بشه ضعیف بشه، اجازه نده مثلا منی خارج بشه، این ضررش خیلی بیشتره از اون حالتی که منی خارج بشه، این ضررش بیشتره. پس نباید جلو خروج منی گرفت. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فهو من اراد ان لا یجد الحصات، کسی که بخواهد که مبتلا به پروستات نشود، و عسر البول سختی ادرار، کسی که بخواهد مبتلا به پروستات و سختی ادرار نشود، فلا يحبس المني عند نزول الشهوه، جلو خروج منی نگیرد، منی را حبس نکند، جلو خروج منی نگیرد موقعی که شهوت به اوج برسه و نازل بشه، یعنی قرار منی خارج بشه، آدم شخص و جلو این خروج منی بگیرد، این کار نباید. کسی که بخواهد مبتلا به پروستات نشود این کار نباید بکند، و اون که جلو منی نباید بگیرد، جلو خروج منی نباید بگیرد، چون سبب پروستات می شود. این علت دوم بود. علت سوم هم بستر شدن بدون انزال، بدون خروج منی هم بستر می شه. بعد هم قبل از این که به اون مرحله برسه که منی خارج بشه، از وسایل امروزی استفاده کنه، مثل کاندوم بی حسی و امثال ایناست، کاری کند که منی خارج نشه، همبستر بشه، عمل همبستر انجام بده، منتها کاری کند که منی خارج نشود. این هم سبب بیماری پروستات می شود. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید الجماع من غیر احراق الماء، هم بستر شدن بدون انزال و بدون خارج کردن منی، یوجب الحصال آثره، یوجب الحصال. اگر بدون بالا هم بستر شدن منی خارج نشود، یا کاری کند که قبل از این که منی خارج بشه مثلا عمل را خاتمه بده، این کار خوب نیست، باید کاری کند که این منی خارج بشه، آب منی خارج بشه، وگرنه مبتلا به پروستات. فرماید یوجب الحصات سبب ابتلا به پروستات است. الجماع هم بستر شدن من غیر احراق الماء، هم بستر شدن بدون انزال و بدون خروج منی، بر اثر هم بستر شدن سبب پروستات از حصات. این علت و سبب سوم است. علت و سبب چهارم طولانی مکس کردن، طول دادن عمل جماع و همبستر شدن. نباید طولش داد، مقدمات را زیاد به اینجور که سفارش شده، توصیه شده، مقدمات را میشه طولانیش کرد، خوبه، بهتره مقدمات، ولی خود عمل نباید طولانیش کرد. بعد در روایت می‌فرماید من اراد ان لا یجد الحصاد، کسی که می‌خواهد مبتلا به فروستات و حصر البول ششبند نشود، فلا يحبس المني عند نزول الشهوه، این همون مطلبی که قبلا گفتیم، جلو و خروج منی نگیرد، حبس نکند منی رو، زمانی که منی میخواد خارج بشه جلوش نگیره، حبسش نکنه. ولا يطل المكس على النساء، زیاد روی خانم ها مکس نکند، طولانی نکند این کار را، زیاد مکس نکند. کسی که بخواهد مبتلا به پروستات نشود، زیاد مکس نکند روی زنا، زود این عمل را خاتمه بده، طولانیش نکند، ولی خب مستحب مقدماتش را طولانی کند تا اینکه هر دو طرف ارضا بشن مقدماتش، ولی خود عمل نباید طولانی باشه بشه، زیرا سبب بیماری پروستات است. علت پنجم ادرار نکردن بعد از جنابت است، ترک ادرار، ترک ادرار بعد از جنابت سبب ابتلا به پروستات میشه. حالا مثلا هم بستر میشه، جنوب میشه، یا حالا انزال محقق میشه یا نمیشه، یا کلن خواب ببینه، این کار رو نکنه، بعدش ادرار نکند، این کار هم سبب پروستات میشه، خطرناک است. علی در رساله ذهبیه می فرماید ثم منهر للبولی اذا فرغت من ساعتک، همون ساعتی که عمل تمام بشه پاشو و برو ادرار کن، انهر، پاشو بلند شو از جا و برو ادرار کن، اذا فرغت من ساعتک شیئا، البته یه ذره مکس کن، اینجور نیست که فوراً همین که انزال محقق بشه بفر مثلا، نه به این شکل نیست، یه ذره مکس، قانون داره، قانونش این است که میفرماید وقتی انزال محقق شد به سمت راست بخواب، به سمت راست بخواب، به یه ذره مکس کن، استراحت کن، بعد بلند شو و سریعاً برو ادرار کن. در روایت منهض للبول اذا فرغت من ساعتک شیئا، کلمه شیئا، انهض، بلند شو برای ادرار، زمانی که عمل تمام بشه، همون ساعتی که عمل تمام بشه، شیئا، شیئا یعنی یه ذره مکس کن، بعد این کار، فإنک تأمن الحصات بإذن الله تعالی، ایمن می شوی از بیماری پروستات. پس از مجموع روایات استفاده میشه بیماری پروستات در رابطه با منی، با رباب منی است، حالا ماندنش در بدن، ماندنش به علت این که این آب منی یه مقدارش از در بیزه تولید میشه، یه مقدارش هم در غده پروستات، مایعات پروستات بهش میگن، بلکه مقدار بیشترش مایعات پروستات، اینها اگر در پروستات بماند و خارج نشود به پروستات آسیب میزنه، سبب ورم پروستات میشه، خارج شدن این مایعات پروستات برای پروستات مفیده. پس از مجموع روایات استفاده میشه که ماندن منی را در پروستات، آب منی یا در مجاری ادرار، کسی که ادرار نکنه، چون ادرار این کار را میکند، باقی مانده منی را خارج میکند. میفرماید از مجموع روایات استفاده، باقی ماندن یه مقداری از منی در مجاری سبب پروستات می شود. روایت دیگری هم داریم به این لحن، به این زبان می فرمایند که بعد از بعد عمل هم بستر شدن سریعاً ادرار کن، مبادا آب منی رفلکس کند، یعنی برگردد و سبب بیماری که درمان ندارد، یورفک الداء الذی لا دواء له، رفلکس نکند، این منی حالت لبال چی حالت لیزی داره دو سری حرکت میکنه، میره از پروستات برمیگرده رد میشه به داخل بدن، سپس هم خارج میشه. این حالت رفت و برگشتش، هی پروستات باز میشه بسته میشه، سبب بیماری و ورم پروستات میشه. در روایت میفرماید رفلک لا یتردد، و یتردد یعنی در رفت و آمد، میره و میاد، از پروستات عبور میکنه و برمیگرده. لا یتردد بقیت المنی فیوسک الداء الذی لا دواء له، سبب بیماری که درمان ندارد. درمان پروستات سخت است، بیماری سختی است و درمانش امروز درمان داروی شیمیایی و قرص ندارد، مجبورن تراش کنن، عمل جراحی انجام بدن. البته در طب اسلامی درمانش هست ولی یه ذره سخته، مدتش طولانیه. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به شب ادراری است. شب ادراری علتش چیه؟ میبینی بچه 10 ساله یا 11 ساله 12 ساله شب ادراری دارد، علتش چیه؟ علتش بس بله برمیگرده به انعقاد نطفه و اون هم بستر شدن پدر و مادر در حال ایستاده است. این سبب میشه که فرزند مبتلا به شب ادراری شود. روایتی از پیامبر در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی لا تجامع امرأتک من قیام، هم بستر نشو با خانم خودت، عمل جمع انجام نده در حال ایستاده من قیام. فان ذلک من فعل الحمیر، این کار کار الاغاست، کار الاغان است، این کار را نکنید. و این قضی بینکما ولدون، و اگر مقدر شود بین شما فرزندی، بله و این قضی بینکان بوالم فی الفراش، در رخت خواب ادرار می کند، شب ادراری، مبتلا به شب ادراری می شود. کل حمیر البواله، مانند اولاغی که همه جا ادرار می کند، تبول فی کل مکانه، هیچ رعایت هر جا شد همون جا ادرار می کند. این هم اینجور در رخت خوابش و شب ادراری خواهد داشت. این بحث شب ادراری تمام شد. بحث بعدی بحث تقطیر است. این بحث تقطیر دو تا احتمال داره. اصلش تقطیر یعنی قطره قطره آمدن است. بحث تقطیر ممکنه مراد همون پروستات باشه، چون پروستات اگر ورم کنه و بزرگ بشه ادرار قطره قطره میاد، به سختی میاد و قطره قطره میاد و کل ادرار کامل کاملا تخلیه نمیشه. میبینی بعد از ادرار و کامل کردن ادرار وقتی پا میشه چند قطره خارج میشه، چون کلا تخلیه نمیشه. پروستات ورم کرده، راه مجرا را گرفته، حالا به این جوریه. این یه جورش. یه جورش هم این عدم کنترل داره، تقطیر به خاطر عدم کنترل، نه به خاطر بزرگی پروستات. پروستات مشکل داره، نمیتونه ادرار را قطع کنه و جلو و خروج خود این پروستات کارش این است که ادرار قطع کنه یا ادرار مثلا اجازه بده خارج بشه. کنترل خروج ادرار با پروستات است. این مانند یه دریچه عمل میکنه، دیگه یا اجازه میده یا اجازه نمیده. یه وقتی خلالی درش به وجود میاد و عمل تقطیر یعنی ادرار به شکل قطره قطره خارج میشه بدون کنترل. این تقطیر دو تا حالت داره. البته در بعضی داروهامون فرمان این هر دو حالت را درمان، یعنی هر دو حالت را ذکر میکنم. خیلی خوب، در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرمایند ولا تقلتش، هم بستر شدن در حال سیری. ولا تقرب النساء من اول الليل صيفا ولا شتاء، که خوندی من روایت چند بار. و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه، در حال سیری هم بستر نشو، و هو غیر محمود، انکار خوبی نیست. و يتولد منه القولنج والفلج واللقوا والنقرس والحصات والتقطير. یکی از بیماری های که به سبب هم بسته شدن در حال سیری همون مسئله تقطیر است، قطره قطره آمدن ادرار، یا به خاطر بزرگی پروستات یا به خاطر خللی که در اون که سبب میشه کنترل نداشته باشد. این بحث تمام شد. بحث بعدی بحث سلس و حصر است. سلس یعنی عدم کنترل ادرار، خود به خود خارج بشه بدون کنترل. این در بعضی پیرمردا و حتی غیر پیرمردا به وجود میاد. حصر یعنی قطع شدن ادرار، شش بند و قطع شدن ادرار. علتش در روایات ما میفرماید البول فی الماء الجاری یورث السلس، ادرار کردن در آب جاری سبب عدم کنترل ادرار میشه. سلس یعنی بی اختیار ادرار خارج میشه. و البوف الراکدی یورث الحصر، ادرار کردن در آب راکد سبب قطع ادرار و شش بند میشه. البته به ظاهرن مراد این است که انسان وارد آب جاری و این ادرار در داخل آب جاری محقق بشه یا در داخل آب راکد محقق بشه. اگر کسی مثلا از بیرون از بالا این کار را بکنه، از بیرون آب جاری ادرار کنه داخل آب جاری، خودش داخل آب نیست، بیرون آب، آیا این شامل میشه یا شامل نمیشه؟ احتمالش هست ولی ضعیف است. یا در آب راکد یک کسی وارد آب راکد بشه و ادرار کنه، خب این که معلومه این سبب ابتلا به بلهاریزی میشه، یا موجودات ریزی به نام آمیبا، آمیبا وارد مجرای ادرار میشه و سبب ادرار خونی و آخر عالم ممکنه قطع شدن ادرار هم بشه. در آب راکد اگر این شکل باشه معقوله، قابل درک است که انسان در آب راکد در داخل آب راکد ادرار کند، این سبب ابتلا به شش بند، سبب ابتلا به بلهاریزی که امروزه هم ثابت شده. ولی اگر کسی از بیرون آب در آب راکد، حتی بعضی ها میپرسن که دستشویی های امروزی آب راکد داره، یه سیفونی براش درست میکنم برای اینکه بو نیاد، این ادرار در آب راکد احتمال میفرماید که این هم سبب پروستات میشه و قطع ادرار شش بند؟ احتمالش هست ولی چه این احتمال، احتمالش خیلی ضعیف هست که ما این مسئله را تعقل کنیم که انسان مثلا اگر یه سطل آبی داخل سطل آب ادرار کند از بیرون ها، این سبب ابتلا به پروستات میشه. یه خورده درک این مسئله برای ما سخت است، ولی کسی بره داخل آب و ادرار کند، این درکش قابل درک است و متصور است و احتمال زیاد است و مسئله آمیبا و غیر آمیبا معقول است و امروزه هم ثابت شده. ولی کسی از بیرون آب بخواد ادرار کند، آیا سبب پروستات؟ بعید نیست این که این بشر امروز بیشتر مردم مبتلا به پروستات میشن به خاطر همین ادرار در آب راکد است که در دستشویی ها است، در سیفون ها است. احتمالش هست، یقین نیست، احتمال هم خیلی ضعیف عرض کرده. بله تو استخر آب هم همین جوره، بله آب راکد محسوب میشه، استخر و حوض و آب راکدی که روی زمین محسوب میشه. اما کسی بره داخل آب و این کار را بکند که معلومه، و اما از بیرون آب بله لبه استخر وایستاده و ادرار کند در آب، آیا این هم شامل بشه یا شامل نمیشه؟ داخل آب ادرار کردن یقینا هست، این قدر متیقنش. اما اینکه از بیرون آب این کار را بکنید، مگر با اطلاق تمسک کنیم، و الا قدر متیقن داره این مسئله، و قدر متیقن جلو اطلاق علی القاعده میگیره، جلو استفاده اطلاق میگیره. مسئله تمام شد. مسئله بعدی بیماری های تناسلی است، بیماری های جنسی و تناسلی. بیماری های تناسلی یکی کمی آب کمر است، یکی بله ضعیف شدن در مورد همبستر شدن و جماع ضعف، یکی هم استرخا شدن آلت است، شل شدن آلت. هر کدوم علل و اسباب خاص خودش دارد. اما راجع به آب کمر، کم بشه. علتش این است که نوع تغذیه دخالت دارد. در روایات ما ذکر شده، مواردی اموری ذکر شده که آب کمر را زیاد میکنند، یه اموری هم ذکر شده که آب کمر را کم میکنند. در روایات ما آب کمر مانند سداب آب کمر را کم میکنند، یا مثلا مانند ایرسا آب کمر را از بین میبرند، یا بله اون خشخاش آب کمر را خشک میکنند. بعضی چیزها در روایات ما به عنوان این که آب کمر را خشک میکند و کم میکند، بله، و یه سری چیزها در مقابل آب کمر را زیاد میکند، مانند مثلا فرض کنید که به، مانند کاسنی، مانند کور، مانند اموری از این قبیل، شیر با عسل. هر ما شیر با عسل بخورید آب کمر را زیاد میکند و همثال اینا. پس این راجع به نوع تغذیه، یه سری غذاها آب کمر را کم می کند، یه سری غذاها آب کمر را زیاد می کند. باید بدونیم، حالا ان شاء الله هم خواهیم خوند، چه چیزهایی آب کمر را زیاد می کند، چه چیزهایی آب کمر را کم می کند. اینا را اگر بدانیم، خب دیگه علی القاعده از اون چیزهایی که آب کمر را کم می کند بایستی پرهیز کرد، و اون سری چیزهایی که آب کمر را زیاد میکند باید استفاده کرد برای درمان این مشکل. آب کمر اگر کم بشه و جهشش و حرکتش هم کم بشه، این سبب نازایی میشه. الان بیشتر نازایی امروز به خاطر همینه، میگن اسپرمش کمه، اسپرمش ضعیف، اسپرمش کمه، علتش اینه. خیلی خوب، یکی از اموری که آب کمر را قطع میکند و از بین میبرد خوردن اشنان است. اشنان یه جور شوینده است، یه جور صابونی است که در قدیم استفاده میشه، گیاهی البته، اون تا به جای عنوان صابون استفاده میشه، به عنوان شوینده است. روایتی داریم فرماید درباره خوردن اشنان، فرماید یورث السل، سبب لاغی بیماری سل، و یذهب بماء الظهر، آب کمر را از بین میبرد، و یوهن الرکبتین، زانوها را سست میکند. خیلی خوب، یکی از این امور هم خوردن سویق با شکر است. سویق اگر شکر قاطی کنند سرد میشه و آب مرد را کم میکند. روایتی داریم که کتب ابوالحسن صلوات الله و سلام علیه امام رضا صلوات الله سلام من خراسان الى المدینه نامه نوشتن، از خراسان به مدینه، فهم لا تسقو ابا جعفر الثانی السویق. حالا این کلمه بسکر اینجا افتاده، به نظرم در روایت اینجوری لا تسقو السویق بسکر، سویق با شکر، فانه رديء للرجال، این برای مردان بد است. سیاری یکی از روایت این روایت را معنا میکنه، تفسیر میکنه. سیاری عن عبید الله، از عبید الله نقل میکنه، از آن عبید الله حلبی است، انه کره للرجال، این سویقه با شکر برای مردان بد است، لانه یقطع النکاح، چون این همبستر شدن، عمل همبستر شدن را قطع میکند، من شدت برده مع السکر، اگر با شکر باشه سرد میشه و به خاطر سردیش قطع میکنه عمل نکاح، یعنی من جمله آب کمر را. خیلی خوب، یکی از علل و اسباب بلند شدن نتراشیدن موهای زائد بدن، موهای بدن را در روایت فرماید و شعر الجسدی، موهای بدن اذا طاله، اگر بلند شد، قطع ماء الصلب، آب کمر را قطع بکند. این راجع به آب کمر و کم شدن آب کمر عرض شد که به خاطر نوع غذا، بله، مانند سویق است و اشنان است و بله یکی اکثری هم امور غیر از غذا، مانند رها کردن موها و نتراشیدن موهای زائد بدن. خیلی خوب، این تموم شد. و اما بیمیلی جنسی، بیمیلی و ضعف در این کار، این هم یکی از اسباب و علل اصلیش روزه گرفتن است. روزه گرفتن شهوت جمعه را قطع میکنه. به همین جهت برای جوانان سفارش شده که روزه بگیرید که این شهوت قطع بشه و این میل از بین بره. بله، یکی اینه. یکی هم بلند شدن موهای بدن و نتراشیدن موهای بدن. در روایت ما کثر الشعر رجلن، موی مردی زیاد نشود الا قلت شهوته، مگر اینکه شهوتش کم بشه. این هم از موهای بدن یا موهای سر. ما کثر الشعر رجلن، به طور مطلق موها اگر بلند بشه، چه موهای سر چه موهای بدن، شهوت را کم میکند. و اما سستی آلت، علت اصلی هم بیماری شایع امروزی هم هست، سستی آلت علت شایعش کفش مشکی است و نعل مشکی است و به خاطر هم و غم است. هم و غم، ناراحتی، غصه، فکر و خیال زیاد این آلت را سست میکنند. در یه روایتی راجع به کفش و نعل سیاه و مشکی در چند روایت وارد شده، مالکه ولی نعل سودا، شما چه با کفش سیاه مشکی و نعل مشکی. اما علمت انها تضر بالبصر، آیا ندانستی که این برای بینایی و چشم ضرر دارد، بینایی را کم میکند، ضعیف میکند. و تلخی ذکر، آلت مرد را سست میکند. کفش مشکی، حالا امروزه نوعا کفش مشکی است، این کار خوب نیست. در مقابل کفش زرد تقویت میکنه، هم بینایی را هم آلت را تقویت میکنه. این بحث بیماری های تناسلی. و اما بیماری های زنان است. بیماری های زنان چیز، یکی از این بیماری های زنان اختلال قاعدگی است، یه بیماری شایع است، یا قطع میشه یا زیاد میشه، زیاد از حد، یا به صورت لکبینی، یا مثلا فرض کنید که وقتش مشخص نیست. بله، بعضی ها مثلا دو ماه سه ماه یه بار قاعده میشن، بعضی ها ده روز یه بار، بعضی ها زودتر و همسان. خیلی خوب، این هم علل و اسباب متعددی داره. یکی از این علل و اسباب مصرف کردن و خوردن سرکه و گشنیز در هفته اول ازدواج. در هفته اول ازدواج خیلی، هر کدوم اینها، سرکه اگر بله خورده بشه، اگر عروس در هفته اول سرکه مصرف کند، قاعدگیش مختل میشه. گشنیز اگر بخوره، قاعدگیش مختل میشه. یکی از اسباب شایع هم مسئله گشنیز است. امروز تو سبزیجات ما گشنیز زیاده، خیلی گشنیز استفاده میشه و این سبب اختلال قاعدگی و مشکلات دیگر، فراموشی، ضعف حافظه، همین جمله اختلالات قاعدگی است. در یه روایتی در وصیت پیامبر به حضرت امیر بفرماید ومنع العروس فی اسبوعها من الالبان، در هفته اول عروسی عروس را من کن از البان، لبنیجات، والخل، سرکه، والکزبره، یعنی گشنیز. حضرت امیر میپرسه یا رسول الله ما بال الخل تمنع من، چرا از سرکه من میکنید؟ پیامبر فرمود اذا حاضت علی الخل، اگر خانم قاعده بشه در حالی که سرکه مصرف کرده باشد، لم تطهرو طهرن ابدا به تمام، هیچ وقت پاکیش تام و تمام نخواهد بود. لم تطهر طهران، یعنی همیشه لکبینی خونبینی خواهد، این هیچ وقت کامل پاک نمی شود. والکزبره گشنیز تثیر الحیض فی بطنها، سبب برانگیختن قاعدگی در شکم عروس میشه، یعنی زیاد بکنه، یعنی شاید این معنا باشه، زیاد بکنه بیش از اندازه و بیش از حد نرمال خواهد بود. البته این روایت یه مقداری بحث داره و اون این است که مراد از این روایت چیه. میفرماید لا ومنع العروس فی اسبوعها، ومنع العروس فی اسبوعها، کدوم اسبوع؟ دو تا هفته داریم، هفته اول از یک هفته، هفته اول ازدواج، یک هفته هم هفته قاعدگیشه. کدوم یکی مراده؟ آیا هفته اول ازدواج یا هفته قاعدگی؟ کدوم یکی مراده؟ از کلمه اسبوعها، هفته خودش، عروس را من کن در هفته خودش. میگن شیرین ترین روزها، روزهای انسان، همون هفت روز اول است، معروف و شایع بین مردم. این میگن هفته اول. این هفته اول مراد، خب از کلمه اسبوعها شاید استفاده بشه، از کلمه اسبوعین، اسبوع هفته عروس، هفته ای که مختص عروس است. کدوم هفته مختص عروس؟ همون هفته اول عروسی شد، ولی هفته قاعدگی اختصاص به عروس نداره، همه قاعده میشن. پس مراد هفته اول عروس. این معنا را تایید میکنه این کلمه. یک کلمه دیگری داریم، میفرماید زیرا اگر عروس قاعده بشه در حالی که سرکه مصرف کرده باشد، تا هیچ وقت پاک نمیشه به تمام و کمال. پس استفاده میشه از این کلمه، یعنی اگر قاعده بشه و سرکه خورده باشد، هیچ وقت پاک نمیشه به تمام و کمال، یعنی هفته قاعدگیش مراده. این دو تا احتمال هست، ولی خب شاید این را بگیم، لااقل این قدر متيقنش اینه. هفته قاعدی هم اگر مراد باشه، هفته قاعدگی عروس، اولین هفته قاعدگی بعد از عروسی، ولی کلمه عروس برای چی آورده؟ پس معلوم میشه خود عروسی داخل داره. بعد از عروسی سرکه مصرف کردن چی در هفته اول ازدواج، چه در هفته اول قاعدگی، اولین قاعدگی است، این سبب میشه که قاعدگیش مختل بشه. نهایتش اینه، ولی بیشتر سه تا قید در این مسئله وجود داره، یکی عروس بودنش، یکی سرکه خوردنش، یکی هم مسئله قاعدگی و در حالی که سرکه مصرف کرده باشن. نهایتش میخواییم بگی که این سقید که اتفاق میفته در هفته اول. عروس هست، بعد از یه هفته دیگه عروس نیست. هفته اول عروس هست، سرکه هم مصرف کرده باشه، در این حین هم قاعده بشه، اینجا مختل میشه، قاعدهش مختل میشه. احتمال بیشتر این مراده، این سقید باید رعایت بشه. این مسئله تمام شد، این بحث تلویگی سرای حال. بحث بعدی قطع شدن حیض است. واجب قطع شدن حیض، این هم علل و اسبابی دارد. علتش و سببش خوردن سیب کال، سیب سبز در هفته اولی، در هفته اول عروسی، در وصیت، هم وصیت پیامبری که خواندیم، می‌فرماید و التفاح الحامض سیب ترش یقطع حیضها، قاعدگیش را قطع میکند، فیصیر داء علیها، این حیض وقتی قطع بشه و خون خارج نشه در بدن بمانه، این بیماری تبدیل به بیماری میشه، فیصیر داء علیها، تبدیل به بیماری میشه. پس خوردن سیب سبب عدم قاعدگی و قطع قاعدگی و عدم خارج شدن خون قاعدگی و ماندن این خون سبب بیماری، خود خون تبدیل به بیماری میشه. بحث بعدی سقط جنین است. سقط جنین علتش، یکی از علتهاش هم بستر شدن در اول ماه و وسط ماه و آخر ماه است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لا تجامع فی اول الشهر، در اول ماه هم بستر نشو، ولا فی وسطه، و در وسط ماه هم بستر نشو، ولا فی آخره، در آخر ماه هم بستر نشو. فان من فعل ذلك، کسی که این کار را بکند، فلیستعد لسقط الولد، آماده باشد برای سقط جنین. جنین می افته، سقط میشه. بله. و این تم، اگرم سقط نشد و باقی ماند، و این تم او شکه نزدیک است ان یکون مجنون، این که دیوانه بیاد به دنیا بیاد، مجنون به دنیا بیاد، در محل ابتلا به جون، معرض ابتلای به جنون هست. پس در مرحله اول در معرض سقط شدن است، و در مرحله دوم در معرض دیوانه شدن است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به عقم الرحم نازایی، نازایی خانوما و زنان است. این هم علل متعددی داره، و عللش این مسئله هفته اول ازدواج است و عروسی است. چند چیز نهی شده، فرمان این چهار چیز اگر خورده بشه سبب میشه که زن نازا بشه، رحمش عقیم بشه، نازا بشه. یکی، بله، بفرماید در راستیت پیامبر به حضرت امیر بفرماید ومنع العروس فی اسبوعها، من کن عروس در هفته اولش، من الالبان، از لبنیات، والخل، سرکه، والکزبره، گشنیز، والتفاح الحامض، سیب ترش، من هذه الاربعه الاشیاء، از این چهار چیز من کن. فقال علی علیه السلام صلوات الله و سلام علیه، حضرت امیر سوال میکند یا رسول الله ولی ای شیئن امنعها هذه الاشیاء الاربعه، چرا از این چهار چیز منعش کنم؟ پیامبر فرمود لان الرحم تعقم، چون رحم عقیم میشه، عذاب میشه، و تبرد و سرد میشه، به سبب این چهار چیز، من هذه الاربعه الاشیاء عن الولد. بعد پیامبر فرمود و الحصیر فی ناحیه البیت خیر من امراه لا تری، یه حصیر کهنه در خونه بهتر از بوده، یعنی وجودش بودن یه حصیر کهنه در خونه بهتر از زنی که نازا باشه. زن نازاست ارزشش، ارزش یه حصیر کهنه هم نیست، یه حصیر کهنه بهتره. خیلی پیامبر اصرار دارن روی مسئله زاد و ولد و زیاد جمعیت و زیاد مسلمانان است، و بله، تا اینکه مسلمانان در کل پیروان دین های دیگه ظاهر بشن و بیشتر بشن، یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خیلی خوب، این بحث هفته اول ازدواج، هفته حیض هم اینجا قاعدگی اینجا پیش میاد، ولی ظاهرش این است که هفته اول ازدواج و هفته اول عروسی مراد است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سختی زاییدن است. سخت زاییدن و اینایی که خانمایی که زاییدنشون سخت بشه، مجبورن مثلا امروزه سزارین کنن، علتش چیه؟ همون خوردن گشنیز هست. امروز گشنیز یکی از سبزیجات رسمی است در کل ایران و غیر ایران، کشورهای عربی هم هست. این گشنیز جزء سبزیجات رسمی حالا این بشر حالا به خاطر شیطان مردم را از سبزی های مفید بله من کرده بالاخره کاری کرده مردم از سبزی های مفید بذارن کنار برن سراغ سبزی های مضر یکی شاهی جزء سبزی های خطرناک یکی گشنیز جزء سبزی های خطرناک شاید بیشتر نازایی امروز زنان به علت خوردن گشنیز ولی سبزی های خوب مانند خرفه سبزی حضرت زهرا صلی الله علیه و سلم علیه سبزی خوب بادروج است ریحان کوهی سبزی حضرت امیر است حوک و کاسنی چقدر فوایدی داره کاسنی جزء معجزات است هر روز یک قطره از بهشت روی کاسنی می‌ریزه به جای خوردن سبزیجات مفید مردم رفتند سراغ سبزیجات مضر امروز داره علل متعددی داره نازایی داره کلن به طور کلی حالا اونا یک کارایی کردن و دشمنان که شیعه کم در بشن کارهایی کردن که یه چیزهایی فرستادن مردم مصرف میکنن نازا میشن ولی یکی از علتهاش و علتهای شایعش همین خوردن گشنیز است روایتی داریم فرمان الکزبره تثیر الحیض فی بطنها البته این بحث نازایی اشتباه شده بحث نازایی سختی بحث سزارین شایع شدن سزارین است چرا سزارین اینقدر زیاد شده علتش همون گشنیز است البته سبب نازایی هم میشه که الان روایت چه خوندیم ولی اونی که الان محل بحث ما همین بحث سزارین چرا سزارین شایع شده چرا اینقدر سزارین الان شاید 50% 60% سزارین میشه شاید هم بیشتر باشه 70% سزارین میشن چرا حالا یک علتهای متعددی داره یکی از علتهاش مثلا تنبلی خانمهای امروزی عدم تحرکیشون شاید غذاهای امروزی مصرف بشه ولی یکی علت اساسیش همین مسئله گشنیز است فالکزبره تثیر الحیض فی بطنها کزبره گشنیز سبب برانگیختن قاعدگی در شکم زن و تشد علیها الولاده زایمان بر او سخت میکند زایمان بر زن سخت میکند به سبب سزاریان خوردن و مصرف گشنیز این بحث تموم شد برای اینکه این کتاب تموم میشه یه بحثی مونده و اون بحث نقش زمان آیا ما زمان برای زمان نقشی و در پیدایش بیماری و در درمان آیا نقش دارد زمان یا نقش ندارد این بحث مهمی است بشر امروز نقش زمان را نمیپذیرد شنبه فرق شنبه با یک شنبه را درک نمی کند فرق ساعت 8 با ساعت 9 درک نمی کند این همه یکی حساب می کند روزهای هفته روزهای ماه روزهای سال ساعتها ثانیهها دقیقهها همه را یک مطابق هم فرض می کند خب بله ما دو مسئله داریم یه مسئله این است که خود زمان فی ذاته خود زمان در حد ذاته نقش داره یا نقش نداره ساعت اول با دوم واقعا تفاوتی داره یا نداره یکی ببینید صحبت از زمان هست صحبت از ظرف هست صحبت از ساعت از کار ندارم این ساعت هوا گرمه یا سرده باد میوزد یا نمیوزد باکتری هست یا نیست کار به این نداره خود ساعت خود زمان خود ظرف سوال از خود ظرف آیا ظرف نقش داره یه بار ما از ظرف سوال میکنیم یه بار از مظروف خب مثلا میگیم که در وسط ماه خون زیاد میشه حجامت کنید در آخر ماه خون کم میشه این دختی به زمان نقش نداره این زیاد شدن خون و کم شدن خون نقش داره مظروفه، زمانی دخت داره. مهم این است که خون زیاد باشه، کار به روزش نداره. درسته در این روزها زیاد میشه، مگر اینکه بگیم این زمان باعث شده که خون زیاد بشه و بعد از آنی که خون زیاد شد بایستی حجامت کرد، یا اگر حجامت کنیم حجامت موفقی خواهیم داشت. دو مسئله، یک خورده این مسئله ریزه که یه وقت ما از خود زمان فی حد ذاته کار نداریم به مظروفش و زمانیات چه اتفاقی بیفته، کار نداریم. خود زمان فی حد ذاته تفاوتی داره، چهارشنبه با سه شنبه، ساعت 8 با ساعت 9 فرق داره یا نداره؟ علی حال باید ببینیم نقش داره. الان سوال اول که خود زمان فی حد ذاته یک سوال سختی است. میتونیم بگیم چهارشنبه با سه شنبه تفاوت داره؟ چهارشنبه مثلا سبب بیماری میشه، هر کاری که انجام بدن سبب مثلا استفاده از نوره سبب بیماری میشه، حجامت کردن سبب عفونت زخم میشه. سه شنبه مثلا پنجشنبه اینجوری نیست، پنجشنبه حجامت خیلی عالی است. آیا خود زمان، خود روز چهارشنبه و روز سه شنبه نقش داره، دخل داره یا دخل نداره؟ جواب دادن یه مقدار سخت است. باید اول در مرحله اول قبول کنیم که زمان با هم تفاوت داره. ساعت 8 با ساعت 9 تفاوت داره، ساعت روز چهارشنبه با روز پنجشنبه تفاوت داره. باید بگیم اینها دو تا موجود است و دو تا وجود است و هیچ تطابقی با هم نداره. نه اینکه هیچ تطابقی با هم نداره، تشابه دارن، این شبیه اینه. این هم آفتاب ساعت 7 در میاد، اون هم ساعت 7 در میاد. ساعت 7 غروب میکنه، این هم ساعت 7 غروب میکنه. ولی آیا اینا با هم تفاوت دارن یا ندارن؟ اینی که عقیده بنده این است که تفاوت دارن. اصلا در این هستی، در این وجود تطابقی وجود ندارد. دو تا سنگ که مطابق هم باشه نیست، دو تا انسان مطابق هم باشه نیست، دو تا حیوان مطابق هم باشه نیست. هیچی در این هستی مطابق، خداوند مطابق هم خلق نکرده. شبیه هست، زید شبیه عمرو است، این انسان شبیه این انسان، ولی مطابق نیست. یه تفاوت مایی دارد در اخلاقش، در صفاتش، در رنگش، در رنگ چشمش، در باید یه ذره تفاوتی دارد. شبیه هم، زمان هم همین حالت دارد. اگر ما درک نمی کنیم تفاوتشه، معناش این نیست که تفاوت دارن. مثل انسانی که از دور دو تا شخص می بینه، خب اینها را یک شکل یکسان می بینه. چرا؟ بخاطر اینکه خوب نمی تونه ببینه، ولی اگر نزدیک شد می بینه این سیاه چهره است، این سفید چهره است، این رنگ پوستش اینه، این رنگ چشمش اینه، تفاوت دارن با هم. اینی که سبب شد تفاوت نداشته باشن جهل ماست. وقتی دانستیم، وقتی دیدیم، فهمیدیم بین این دوتا تفاوت. ما اگر نمیبینیم تفاوتی ما بین شنبه و یک شنبه به خاطر جهل ماست. ولی اگر بتونیم یه روزی بفهمیم و ببینیم و درک کنیم، خواهیم یافت که شنبه با یک شنبه تفاوت دارد. اگر تفاوت دارد حقیقتاً و ذاتاً و ما با هم تفاوت داشته باشن، در نتیجه میتونه یکی باعث بیماری بشه، یکی باعث بیماری نشه. یکی نقش در پیدایش یه بیماری داشته باشه، یکی نقش در پیدایش بیماری نداشته باشه. بعید نیست این کار را. بله؟ بله. خب حالا اینم ادله شه. یه سری ادله داریم. یکی از این ادله در روایت داریم میفرماید از پیامبر نقل شده، آخر و اربعاین فی الشهر، چهارشنبه آخر ماه، یوم نحس مستمر، روزیست که نحس است و نحسیش هم ادامه دارد و پیوسته است. یوم نحس مستمر، اشاره به این آیه قرآن که خداوند تبارک و تعالی فرما انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، ما بادی بر آنها فرستادیم، فی یوم نحس مستمر، در یک روزی است که روز بد، روز نحس، و این نحسیش ادامه دارد پیوسته. پس روز نحس وجود دارد، یه روزی نحس است یه روزی نحس نیست، این خود روز داره صحبت میکنه، از خود روز کار به مظروفش نداریم، کار به گرمی و سردیش نداریم، کار به باکتری و ماکتری نداریم، خود روز در روایت میفرماید روز چهارشنبه آخر ماه یوم نحس مستمر، پس روز هم نقش دارد. درباره روز چهارشنبه روایت دیگری داریم فهمید یوم الاربعا، کلا روز چهارشنبه، یوم نحس مستمر، روزی است که نحس است، نباید کارهای جدی در روز چهارشنبه انجام داد. من احتجم فی خیفه علیه ان تخضر محاجمه، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند این ترس هست که محل حجامتش، زخم حجامتش عفونی بشه و سیاه بشه. تخضر محاجمه و من تنور فی خیف علیه البراس، کسی در این روز از نوره استفاده کند این ترس هست که مبتلا به پیسی شود. پس چه اتفاقی افتاده؟ نوره که سبب پیسی نمیشه، خودش درمان پیسیش. چه اتفاقی افتاده؟ نوره علاوه بر روز چهارشنبه. پس روز چهارشنبه در پیدایش پیسی نقش داره، این دوتا نقش دارن، یکی نوره یکی این دوتا اگر جمع بشن، پس خود زمان، خود روز چهارشنبه نقش داره. کسی که حجامت میکند به زخمش عفونی میشه، سیاه میشه. خب چه چیزی اتفاق افتاده؟ یه حجامت که زخمش عفونی نمیشه، ولی چون چهارشنبه حجامت علاوه بر روز چهارشنبه، پس روز چهارشنبه نقش داره. پس بله، یه روایت دیگر از حضرت امیر فرمود توکل حجامه و نوره یوم الاربعا، پرهیز کنید از حجامت و نوره در روز چهارشنبه. فان یوم الاربعا یوم نحس مستمر، زیرا روز چهارشنبه روز نحسی است، و فیه خلق جهنم، در همین روز جهنم خلق شده. خب ای علت حضرت امیر علت میارن چرا حجامت، اگر حجامت کند زخم عفونی میشه، اگر از نور استفاده کنه مبتلا به فیسی شود، علتش چیست؟ علتش این است که چون روز نحسی است. علت آورده حضرت امیر فرماید فإنه، یعنی زیرا روز چهارشنبه روز نحسی است. روایت بعدی از پیامبر صلی الله علیه و آله من احتجم یوم الاربعا، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند، فاصابه وضح مبتلا به سفیدی، یعنی پیسی، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. خیلی خوب عرض کردم یه دو چیز نقش داره، یکی حجامت، یکی روز چهارشنبه، یکی نوره، یکی روز چهارشنبه. ولی باز در همین چهارشنبه که نحس است بفرماید خوردن دارو در این روز خوبه، کسی که در چهارشنبه دارو بخورد خوب بشه. ببین همین زمان نقش داره، نقشای متعددی داره، یه نقش بدی داره، یه نقش خوب هم داره. بله در روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه فرماید السبت لنا، شنبه مال ماست، والاحد لشیعتنا، یک شنبه مال شیعیان ماست، والاثنین لاعدائنا، دو شنبه مال دشمنان ماست، و الثلاثاء لبنی امیه، سه شنبه مال بنی امیه، و الاربعاء یوم شرب الدواء، روز چهارشنبه روز مصرف کردن داروست، و الخمیس تقضا فیه الحوائج، روز پنجشنبه حوائج در اون حوائج برآورده می شود. یه شعری در دیوان حضرت امیر، دیوان منسوب به حضرت امیر، میفرماید لنعم الیوم یوم السبت حقا، روز شنبه روز خوبی است، چقدر خوب است روز شنبه حقا و حقیقتا، لصید ان اردت بالامتراء، برای صید برای شکار خوبه، برای سفر خوبه، و فی الاحد البناء لان فيه، در روز یک شنبه شروع ساخت ساز است، تبدى الله في خلق السماء، چون برای خداوند در این روز بدا حاصل شد که آسمان ها را خلق کند، و فی الاثنین ان سافرت فيه، در روز دوشنبه اگر مسافرت کنید سفر کنید، ستظفر بالنجاح و بالثراء، موفق خواهی شد و پولدار ثراء، و من یرد الحجامت فالثلاثا، کسی که میخواهد حجامت کند پس روز سشنبه است، ففی ساعته حرق الدماء، در ساعت سشنبه ساعت ریختن خون است، و ان شرب امرء یوما دواء، اگر کسی بخواهد دارو مصرف کند، فنعم اليوم يوم الاربعاء، بهترین روز روز چهارشنبه. البته این شعر منسوب به حضرت امیر و با روایت ما مخالف است، میگه دوشنبه سفر خوبه، روایت ما میفرماید سفر در روز دوشنبه خوب نیست، سو میفرماید حجامت در روز سه‌شنبه خوبه، روایت ما شدیداً نهی میکنه میگه در روز شنبه حجامت نکنید، زیرا خون قطع نمیشه در یک ساعتش، و حالا چهارشنبه چرا روایت ما دال است، همین روایتی که از امام صادق خوندیم که خوردن دارو و مصرف کردن دارو در روز چهارشنبه خوب است. روایت بعدی از پیامبر فرماید من قلم اظفاره یوم الجمعه، کسی که ناخونهاش در روز جمعه بگیرد، اخرج الله من انامله الداء، خداوند تبارک و تعالی از انگشتانش بیماری ها را خارج می کند، و ادخل فیه الدواء، و وارد درمان و دارو وارد بدنش می کند. ببین روز جمعه ناخن گرفتن سبب میشه که ببین در نقشی در بیماری و درمان داره، می فرماید بیماری خارج میشه دارو وارد میشه، اگر ناخن بگیره شخص در غیر روز جمعه این اتفاق، روز شنبه این اتفاق نمیفته، و زمان نقش داره. در یه روایت این است که کسی که در روز جمعه ناخنش بگیره لا یصیبه جنون ولا جذام ولا برس، مبتلا به جنون و جذام و پیسی نمیشه. یه روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید فی الجمعه ساعتون، در روز جمعه ساعتی لا یحتجم فیها احد الا من، این ساعت هم نقش دار، میگه در روز جمعه یه ساعتی هست کسی در این ساعت حجامت نکند مگر اینکه بمیرد، این زمان نقش داره، یه ساعت، یه ساعت با ساعت دیگر تفاوت داره. در سه‌شنبه هم همینجور، یه ساعتی هست کسی که در سه‌شنبه حجامت کند، یه ساعتی هست اگر در اون ساعت حجامت کند خونش بند نمیاد. خب این البته حجامت چون حقیقتش خون خارج کردن است، پس بعید نیست این مسئله هم شامل عملهای جراحی هم بشه. ما عملهای جراحی میبینیم یکی موفقه یکی ناموفق، شبیه هم هست هم هستن با همون شرایط با همین شکل، یکی مثلا خوب میشه یکی میمیره، علتش چیست؟ علتش همین روز و ساعت است. البته پزشکان امروزی این معانی را درک نمیکنن، نمیفهمن، اطلاع ندارن، علتش ساعتشه روزشه. حالا ممکنه مثلا یک کسی در سه‌شنبه در اون ساعتی که نشده عمل جراحی برای او انجام بده، خیلی هم متقن، ولی چون در اون ساعت خونش مبتلا به خون ریزی میشه و دنیا بره، یا زخماش عفونی بشه و منجر به مرگ بشه، یا روز دیگه روز پنجشنبه عمل جراحی انجام بدن خیلی هم متقن نیست ولی بیمار خوب میشه. زمان نقش داره. اینها الان این مسئله موندن درش دکترها، چما دو تا عمل شبیه هم با همون شرایط، یکی موافق یکی نموافق، زمان داخل داره. خیلی خوب، این جزو رازهای پنهان است. در یکی از روایات آمده می‌فرماید که پیامبر کان یحتجم یوم الاثنین بعد العصر، پیامبر روز دوشنبه بعد از ظهر حجامت میکردن، یعنی بعد از عصر آخر روز. روایتی داریم که حجامت روز دوشنبه در آخر روز تسل الداخل من البدن، بیماری ها را از بدن خارج میکنه، بیرون میکشه با قدرت با استحکام. خیلی خوب، این بحث تموم شد. یه بحثی مونده و اون این است که روزهای ماه را بررسی میکنیم، آیا تفاوتی داره یا ندار. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی لا تجامع امرأتك فی اول الشهر و وسطه و آخره، در اول ماه و وسط ماه و آخر ماه هم بستر نشو، فان الجنون والجذام والخبل يسرع الیها و الی ولده. جنون و جذام و پی سی و سی پی شتاب پیدا میکند به سوی خود زن و فرزندش، سریع مبتلا میشه. البته این به خاطر ظرف و به خاطر زمان نیست، به خاطر مظروفش. روایت علت اون ذکر کرده، جن و شیطان و میان و هم بستر میشن و مشارکت میکنن، چی کار میکنن؟ این خود زمان نیست. خب این راجع به روز اول، اول ماه. و اما راجع به روز دوم ماه، ماه قمری ها، راجع به دوم ماه فرماید ان من مرض فیه اول النهار خف امره بخلاف آخره، کسی که در اول روز، در دوم ماه کسی در اول روز بیمار بشه، بیماری سبکه، زود ختم خاتمه پیدا میکنه. ولی کسی که در آخر روز بیمار بشه، بیماری سنگین خواهد. در باره روز سوم میفرماید المریض فیه یجهد، کسی که در روز سوم ماه بیمار بشه، بیماری سخت میشه. در یه روایت دیگر و من مرض فیه او فی لیلتی خیف علیه، کسی که در روز سوم یا در شب سوم بیمار بشه، این ترس هست که تلف بشه. الا ان یشاء الله، مگر اینکه خداوند تبارک تعالی چیزی دیگر اراده کنه. در روز پنجم وارد شده کسی که ان من مرض فیه او فی لیلتی ثقل مرضه، در روز پنجم یا شب پنجم بیمار بشه، بیماری سنگین میشه و خیف علی، این ترس هست که تلف بشه. در روز ششم میفرماید کسی که در اون بیمار میشه یا در شب اون بیمار بشه، بیماریش به هفته نمیکشد. لم یجاوز مرضه اسبوعا ثم یبرا باذن الله، سپس خوب میشه باذن خداوند. در روز هفتم ماه میفرماید ان من مرض فیه او فی لیلته، در هفتم ماه یا در شب هفتم ماه بیمار شود، برا باذن الله تعالی، خوب میشه باذن خداوند. در روز هشتم المریض فیه یجهد، بیمار در اون بیماری سخت میشه. در روایت من مرض فیه هلک، کسی که در این روز بیمار بشه، روز هشتم هلک میشه. در روز نهم میفرماد من مرض فیه ثقل، روز نهم کسی که در روز نهم بیمار میشه، بیماری سنگین میشه. در روایتی میفرماید در روز نهم و در روز هشتم بیماریش آسان میشه، خلاف این روایت با هم تعارض داره. در روز دهم میفرماید کسی که در روز دهم بیمار میشه، باید وصیتش رو بنویسه، یم بقی یعنی وصیفه. در روز یازدهم میفرماید من مرض فیه یوشک ان یبرا فیه، روز یازدهم کسی بیمار میشه، همون روز هم خوب میشه. در روز دوازدهم میفرماید بیمار خیلی زود درمان خوب میشه. در روز سیزدهم میفرماید کسی که بیمار میشه او جهده، یعنی بیماری سخت میشه. در روز چهاردهم میفرماید کسی که در او بیمار میشه خوب میشه ان شاء الله. در بله و در روز پانزدهم روایت ما شدیداً مختلف است. یکی از روایت فرمود من مرض فیه ماته، کسی در روز پانزدهم بیمار میشه میمیرد، او خیف علیه، یا این ترس هست که بمیرد. و یه روایت سری روایت فرماید کسی که در روز پانزدهم بیمار میشه خوب میشه، مختلفه، و هم تعارض داره. در روز 16 هم میفرماد من مر رفیعی خیف علیه الهلاک، کسی در روز 16 هم بیمار میشه، ترس مرگ هست، تلف شدن. و در یه روایت دیگر میفرماید به زودی خوب میشه، روایت با هم تعارض داره، و روایت بیشتر میفرماید به زودی خوب میشه. در روز 17 هم میفرماید کسی که در اون بیمار میشه یا در شب اون خلاصه و بره، خوب میشه و درمان میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. در روز 18 هم میفرماید من مرض فیهی و شکن یبرا، در روز 18 هم کسی که بیمار بشه به زودی خوب بشه. در روز 9 هم میفرماید کسی که در او بیمار بشه یا در شبش خیف علی، ترس مرگ هست. در روز 20 هم کسی بیمار بشه بیماریش سخت میشه، من مرض فیه صعب مرضه، در یه روایت ماته نمیرد. در روز 21 فرماید اگر کسی در روز 21 بیمار میشه بیماری سخت میشه و هیچ وقت خوب نمیشه. در یه روایت فرماید ترس هلاک هست. در روز 22 فرماید کسی که در او بیمار میشه خیلی زود خوب میشه. در روز 23 فرماید که بیمار خوب میشه. در روز 24 میفهمد کسی که در او بیمار میشه بیماریش طولانی مدت خواهد. در روز 25 کسی که بیمار میشه هیچ احتمال زیاد خوب نمیشه یا نجات پیدا نمی کند، تا این ترس هست که تلف میشه. در روز 26 میفهمد کسی که در او بیمار میشه بیماری سنگین میشه، سخت میشه. در روز 27 میفرماید کسی که در اون بیمار بشه میمیرد. در یه روایت میفرماید کسی که در این روز یا در شبش بیمار بشه نجات میکنه از بیماری، خیلی زود نجات میده. روایت با هم اختلاف دارد. در روز 28 میفرماید کسی که در این روز متولد بشه، در مبتلا بیمار بشه، از اول زندگیش مبتلا به بیماری میشه، آخر عمر خوب میشه و یعافا فی آخر عمره و یعمر طویلان، عمرش هم طولانی است، و یبتلا فی بصره، بینایی ضعیف میشه و کور میشه. در یه روایت من مرض فیه و فی لیلته برأ من مرضه، کسی که در این روز بیمار میشه و در شب اون بیمار میشه خیلی زود خوب میشه، خوب میشه. در 29 میفرماید اگر کسی بیمار میشه میمیرد. در یه روایتی میفرماید به خیلی زود بیمار خوب میشه، درمان میشه. در یه روایت میفرماید من مرض فیه و فی لیلته یخاف علیه، کسی که در این روز 29 بیمار میشه ترس مرگ و هلاکش هست. در روز 30 میفرماید کسی است که بله در این روز بیمار میشه خیلی زود خوب میشه. در یه روایت لم تطلع علته، بیماریش طولانی نخواهد بود و نجا سالمن، سالم به سلامتی از بیماری رها میشه. اینا همش البته روایاتش خیلی معتبر نیست در سند، در محل فرض و تقدیر است. این در محل فرض و تقدیر است. این کتاب تمام شد. آخرش یک خاتمه است که من در اونجا نوشتم که این کتاب را نوشتم در حالی است که مشکلات خیلی زیاد، روزگار سختی داشتیم و اشتغال البال و رغم و ساهم و غم زیاد بود، و اشتغال البال مشغولیت فکری و تراکم الاشغال، کار زیاد، مشغله زیاد و مصائب همراه، یعنی اون زمان اون دوره که مصیبات زیادی دیدیم و نظر ما فریاد و امکانات هم کم بوده. ولو وظفت اوقاتی لهذا الجانب، اگر امکانات بود و فراغت بود و اون مشکلات نبود شاید میشد از این بهتر و خیلی بهتر از این که در این کتاب بله مطالبی که آورده شده خیلی بهتر بود و منقحتر خواهد بود، منقحتر بود و عمیقتر بود. على خداوند تبارک و تعالی توفیق بدهد و الحمدلله اولا و آخرا. نوشته 26 ذیحجه 1422 است که الان 1436 است که می شود 14 سال، بله 14 سال. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.